بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اجازه ناقله است یا کاشفه. با توجه به مثال هایی که عرض کردیم، سه تا مثال گفتم در نظرتان باشه. مثال اول این که در اول محرم وایع فضولی زید گوسفندی را به عمرو فروخته و مالک اصیل بکر، تا 15 محرم مالک اصیل اجازه داده. این یک مثاله. اگر بخوایم قائل باشیم اجازه کاشفه است، باید بگیم که گوسفند و نماعات گوسفند و شیر و پشم و همه اینا از اول محرم مال امر که مشتری خواهد بود. اگر بگیم ناقل است، از 15 محرم به بعد، از اون تاریخ که اجازه به وجود آمده، مال امر که مشتری خواهد بود. این مثال اول ما بود. مثال دوم در اجاره فضولی، خانه اجاره داده اول فروردین 92 تا فروردین 93، ولی دو سه ماه بعد مالک مطلع شده اجازه داده. اگر بگیم به این که کاشفه است، از اول فروردین 92 تا اول فروردین 93 در تمام این مدت مشمول ادله اجاره است و اینا. اگر بگیم داخل است، از اون وقت اجازه داده تقریبا از 12 ماه مثلا 9 ماه میشه اجاره. 3 ماهش هنوز اجازه نیامده بوده تا نقل و انتقال صورت بگیره. مثال سوم در مرعی که به عنوان عقد منقطع، اون همینطور فرض بکنیم از اول سال 92 تا 93 کسی عقد انقطاعی خوانده فضولیان، ولی اون مرعی بعد از 2-3 ماه اطلاع پیدا کرده اجازه داده، قائل باشیم به کاشفه بودن از اول 92 تا 93 مشمول همون عقد انقطاعه. اگر قائل باشیم به ناقل از اون وقت اجازه داده 3 ماه گذاشته بوده، 9 ماه میشه مدت عقد انقطاعی. علی حال مسئله از لحاظ تصور مطلب همین که عرض کردیم. منتها بحث مهم همین است، کدام یک از اینها را باید اختیار کرد؟ آیا دلیل اقتضا بکنه ما قائل به نقل باشیم یا قائل به کشف باشیم؟ کدامش اختیار کنیم؟ برای خاطر اینکه مطالعه شما دقیقا باشه، عرض کردیم که از جمله قائلین به نقل که امام رضوان الله علیه ایشان زل سقاطه داره به اینکه نقل درسته. در صفحه 247 به بعد از جلد 2 کتاب بی نظر امامی که دلیلی بر کشف نداریم و ادله مقتضی نقله. و دیگر سید فقیه یزدی هم در حاشیه مکاسب میگه تحقیق اندی و بر قول به نقله، اما به حسب اخبار میگه کشفه. نراقی در مستند جلد 14 صفحه 284 اختیار این که اجازه ناقل است. اینها افرادی هستند که قائلن به نقل، که در برابر بحثای ما عمده همون امام رضوان الله علیه که قائل به نقل تا بنمیشن روی چه دلیلی بگن. البته روایات ما عمده هم بحث مشهور ما در روایات، ظاهر اونها کشفه ولی امام همه اون را توجیه میکنن چون قائل به نقلن. بعد عرض کنیم اما قائلین به کشف، یکی شیخ اعظم انصاری قائل به کشفه، مصباح الفقهای آیت الله خویی قائل به کشفه، فقیه همدانی قائل به کشفه، محقق خراسانی روی مبنای خودش قائل به کشفه، هدت طالب و محقق اصفهانی اینو قائل به چشمن. خب اینا از لحاظ مبنا، اون میگه نقل، اون میگه کشف. ما یک مبنای دیگری هم عرض کردیم در مسئله. اون مبنا مبنای خیلی به نظر بنده محکمیه، این که اینا همه با این ذهنیتی که در امور تکویری وجود داره که موضوع فلسفه است، علم فلسفه از حقایق اشیا بحث بکنه، با همون ذهنیت در اصول و فقه گام برمی‌دارن، اینجا وقت این حرفا پیش میاد. اما قوانین اسلام مثل سایر قوانین زندگی بشر، اینا امور اعتباریه هستن، نه روی مسائل خودشان میشینن و یک موضوعات را اعتبار بکنن. اعتباریات را نمیتونیم ما به امور تکوینی مقایسه کنیم، فرق داره. امور تکوینی یک وجودات خارجیه و به اونا مربوط میشه. امور اعتباری قوانینی است بر اساس اعتبار. یه روز میگن مثلا چراغ قرمز این حکم داره، چراغ سبز این حکم داره، فلان موضوع این طور روز. یک روز باید مثلا ماشین های زوج بیان بیرون، اگر فرد بیاد مجرم حساب میشه، فردا باید فرد بیان. این امور اعتباریه است و الا خب فرقی نکرده، همون ماشین همون ماشین است و چراغ است اینا. و خلاصه قوانین عقلا بیشتر بر محور امور اعتباریه میچرخ، خودشون اعتبار میکنن. اختیار معتبرم در دست معتبر، به هر کیفیت که اعتبار کرده مجازات یا جرمی و قانونی وضع میکنه. البته اونم مصالحی داره، ولی قیاس اونها به امور تکوینیه قیاس درستی نیست. عرض کردم که آیت الله طباطبا عدل الله مقامه حاشیه داره بر کفایه به هر دو جلد. من دارم 5 سال در بحث ایشان شرکت داشتم. ایشان میگستن کثرت اشتباهات من خلط الاصطلاحات، بیشتر اشتباهات از اینکه اصطلاحات رو به هم قاطی میکنن. هر علمی یک اصطلاحی داره. خب امور اعتباریه خودشان یک مقتضیاتی و لوازم خاصی دارن، برخلاف امور تکوینیه که یک آثار و لوازم خاصی دارن. حالا در مانعنفی مصباح الفقهاء از راه همون آیت الله از راه همون اعتباریات درست میکنه. و همینطور محقق شاهرودی در منتهی درایه که گفتن آقای جزائری شد، محقق کوه کمری آیت الله عظمای حجت در کتاب بیعشان صفحه 353، محاضراتان پی اصول الفقه تقریر در آیت الله خوی محمد اسحاق فیاض جلد 2 صفحه 309. خلاصه عده زیادی هم میخوان بگن این بحث کشف و نقل را به اون طور که شما مطرح کردید ما قبول نداریم. ما از راه اعتباریات باید به شارع چه گفته، بنابراین محط نظر ما به اون اخباره. ما هم به نظر ما میاد که این بحث همین طور باشه، باید از راه مقتضیات امور اعتباری ما کشف میکنیم که شارع چجوری اعتبار کرده. اما حالا یک مطلب دیگه که قادر به کشف، چند جور کشف گفتن. دیروزم عرض کردیم شیخ انصاری 3 جور کشف گفته، 2 تا حقیقی 1 حکمی. اما بعضی 5 گفته، مثل سید در عربه در حاشیه تا 7 تا بعضی ذکر کردن، ولی خلاصه 3 جور کشف میگه. یک کشف حقیقیه، یعنی آمدن اجازه کشف میکنه که حقیقتا باید از زمان وقوع عقد ساکن کنیم، برای اینکه اجازه رو شرط متأخر میدانن، به اشکال داشت ولی اونا اینطور میگن، یا تعقب العقد ولی اجازه رو شرط میدانن. اینا که اینا رو میگن کشف حقیقی دیگه. این حقیقتا این اجازه که آمد کشف میکنه از اینکه عقد من اول وقوعه ولی اثر خود بخشیده بود، حالا تقریبا اثر خودش میبخشه، صحت فعلیه و نقل و انتقال از موقع آمدن اجازه من تا اجازه کشف میکنه. عقد را باید حساب کنیم از موقع بود عقد اینا. این تا اجازه نیامده بود میگفتیم بیع فضولی باطل نیست، صحت تأهلیه داره. اجازه که آمد به این ترتیب کشف میکنه از این که نه ما تا اون موقع منتظر بودیم نمیدانستیم، اجازه که آمد در نما و اینا اثر خواهد گذاشت. اجازه که آمد این کشف کنه که شرط وجود داشته یا به وجود میاد از موقع وقوع عقد نقل و انتقال ملکیت حاصل میشه. اینا به کشف حقیقی، این کشف کنه حقیقتا اسمش بوده کشف حقیقی. دقت بفرمایید. بعد سوم میشه کشف انقلابی که بعضیا به این قائلن کشف انقلابی، اون اینه به این که تا 15 محرم که اجازه نیامده بود خب ما منتظر بودیم، اجازه که آمد این اجازه باعث میشه که از اون موقع نقل و انتقال به وجود بیاد. این تقریبا اجازه اونقدر اثر داره که میتونه اون رو زنده کنه، به اون روح ببخشه، به اون که روح ببخشه از همون موقع وقوع خودش موجب نقل و انتقال و اینا هست. این میشه کشف انقلابی. در مقابل کشف حکمی، کشف حکم خواهد که بیان که نه ما نمیگیم که اون عقد را زنده میکنه تمام آثار، بعض احکام که شارع گفته بترتب نماعات را قبول داریم اما ملکیت باقی است. اون کشف انقلابی ملکیت را هم همه را هم از اول محرم ایجاد میکرد. اما این میگه نه، کشف حکمی که میخواه بگه به این معنا هست ما از اول محرم تا به 15 محرم نمیگیم ملکیت رو وجود آمده، ولی آثار ملکیت مثل تملک نما و اینا را که شیخ انصاری هم قائل به کشف حکمی، این آخری کشف حکمیه و این را از استاد خود شریف را علما نقل میکنه. این اقسام کشف. خب حالا ما باید وارد بشیم به اینکه کدام رو باید قبول کنیم. یک مبحث اجتهادی است و یعنی کدامش رو باید قبول کنیم. نشیدم چی میگم؟ حسی آقایانی که میخوان اشتراک کنن قدید روتر بشن خیلی پراکنده میشینید، اصلا کلان پراکنده میشینید. چیم نمیدونم علتش چی. حالا رو به رو بشینید بیرین اشکال چی هم عرض کن. بله چی میگه؟ اون در جایی که ما اینجا مربوط، این مربوط به اون بحث نیست، مربوط به اینکه از ادله استفاده میکنیم. کشف نقلی این وقتی اجازه ناقل است، اجازه کشف به استثاب مربوط نیست، به استثاب مربوط این بحث به استثاب مربوط نیست. اگر هر کجام شک کنیم در عقود از فساده، هر کجام شک کنیم از فساده به استثاب ارتباط پیدا نمیکنه. خب بله، اون دیروز من عرض کردم که اگر مثلا ما ندانستیم کشف است یا نقل است و در اول که عقد فضولی واقع شد نقل و انتقال حاصل نشده، حالا منتظریم از اول محرم تا 15 هم اگر شک کردیم نقل است یا کشف است، بله استثاب کنیم بقای ملکیت مبی را در ملک بکر، بقای ملکیت سمن را در ملک عمر اون زمانی که ما شک داریم، چون برای که اینا اون مبی ملک بکر بوده اولش، اون سمن هم ملک عمر بوده، ما شک داریم که از اول محرم تا 15 هم از ملک اون خارج شده یا خارج شده. اگر کاشفه بگیم مثلا کشف حقیقی از ملک اون خارج شده، ناقله بگیم خارج نشده، در این مدت اگر شک کنیم گفتیم دیروزم استثاب اشکال نداره، ولی که خب استثاب در جایی است که دلیل نداشته باشیم. قائل به ناقل دلیل میاره برای قول به نقل از روایات. خب بالاخره این دیگه درس کردیم. خب حالا بالاخره بعد از اینکه با اقسام کشف هم عرض کردیم، حالا باید وارد بشیم به این بحث که آیا قائلین به نقل درست بگن که امام رضوان الله علیه اتجازه، قائلین به کشف درست میگن که مشهوری نمیگه صاحب جواهر و مفتاح الکرام و امثال، یا نه خیلی که راه دیگه پیش بریم که اون اعتبار است که ما عرض کردیم. حالا کلام امام عرض بکنیم. امام رضوان الله علیه دقت کنید در صفحه 247 از کتاب بیعشان که جلد دومه، در آخر بس فتحسر به جبی ازالک انه لا دلیل علی الکشف. امام بعد از احتمالات و اقوال درباره کشف ذکر به همه رد میکنه. عرض کردیم با دلیل، به چه دلیل رد میکنه؟ عرض کردیم امام میفرمان که دلیل به کشف نداریم. اینجور میفرمان. خب بعد چی میفرمان امام؟ حالا کلام امام ما عرض کنیم که درباره این میردار باید بحث کنیم. خب بعد میفرمان که فتحصل من جمعی ما تقدم انن نقل من زمان اجازه، دقت کنید، لا مانع منه عقلا ولا عرفا ولا شرعا. ما بگیم بیه که نقل از 15 محرمه، این اشکال نداره، مانی از این نیست، چون برای کاشفشان معنی ذکر کردن دیه. گفتن قبول نکردن ذکر کردن، گفتیم دیگه اشکالش. عقلا مانعی نیست برای قول به نقل و نه عرفا و نه شرعا. خب سمت عقلا برای اینشان دلیل عقلی آورد و ما رد کردیم، گفتیم از جمله کسانی که رد دلیل عقلی ایشانه شهید سید مصطفی خمینی در همان کتاب که عرض کردیم. بنابراین دلیل عقلی می آورد برای قول به ناقل بودن، نه به اصلا اعتباری هست و دلیل عقلی مربوط به علم فلسفه از اینجا به درد نمیخوره، گفتیم آن دیگه. عرفان این مسئله اینو خواستم. عرفان عرض کردم که اینجور شما در نظر بگیرید که اشخاص هستند که دلالند و واسطند. اینا میدانند که اجناس پیش کی موجوده، در کدام کارخانه فلان فلان جنس موجوده. خب کار اینا منست به این که اشخاص که جنس بخوان به اینا مراجعه میکنن، واسطند و دلالند و واردند. اینا هم رسمشان این است که اجناس را میفروشن، وکیل نیست، معزون نیست، ولی میفروشه فضولیان و اون افرادان بینا تحت اعتماد دارن به کاراشان، ممکنه برن اصلا قول الله موقت نبیل میست. بعد میره سراغ مالک. مالک اجازه میده. حالا بخواهم این اجازه که میده معنی اجازه چیه؟ من اجازه اینه که پس که یک ماه بعد رفت پیش مالک، تا فاصله افتاد بین این که این واسطه بفروشه بعدم سراغ مالک بره. حالا بود مسافت بود، چی بود واسه فاصله افتاد؟ حالا یک روز هم باشه، یک ساعت هم فرد هم فاصله افتاد. بعد رفت حالا مالک اجازه میده. مرک چه؟ عرفان چیه؟ به نظر من عرفان این هست، اون حال وقوع عقد اجازه ما اقتضا میکنه که نقل و انتقال باشه، چون عقد واقع ما نمیگیم زمان قیده، زمان ظرفه، ولی عرفان اینطوری. آقا من رفتم دیروز جنس شما رو فروختم، قبول دارم. عرف چی میفهمه؟ دیروز که بود از دیروز خب میفهمه دیگه. عرف اینطور میفهمه که از همون زمانی که عقد باشه اون عقد را اجازه میده. اصلا اینکه هم شاید سؤال نمی کنه از زمانش، عقد واقع ساخته میگه جزد. عرف از این میفهمه بیه که عرف ها اینطور فهمه که این کاشفه هست، یعنی از زمان وقوع عقد این قبول کرد. عرف هم این را از زمان وقوع عقد نافذ میدانه. بعد از اینکه اهل الله رو به احب الوقود اینا آمدند و با اجازه عقد را کردن، عقد این وفا وکنه بکنه، ظاهر شده اون عقدی که اون واقع شده اون عقد را این بله بله همین که عرض کردم. خلاصه عرف اینطور میفهمه. عرف از این میفهمه بر این که مثال های کرسنده ده. عرف از این میفهمه که اون عقدی که شما واقع ساخته و قبول کردم، مثال اول ما راجع به اول محرم و فلانو که فروختن گوسفند بود، مثال دوم راجع به اون اجاره بود، مثال سوم راجع به اون مرعب و عقد بود، عقد این قطعی بین تو میفهمه.
اجازه تا نیومده عقد درست.
خب
خب درسته، اجازه برای اجازه اون، برای اجازه اون عقد را تکمیل میکنه، اون عقد را احیا میکنه، به اون عقد جان میده، به اون عقد روح میده، به اون عقد. آیه وکیلی چندین سالی که در خدمتش هستیم، امروز اولین روز که ایشان حرف زد، مبارک، این روز روز مبارکی شد که شما حرف زدید، تا بال شما حرف نمیزدید. آیه وکیلی ابو شهداست. خب خلاصه این است که ما میخوایم اجازه که آمد، این اجازه اون عقد را، به اون عقد روح میده، به اون عقد اثر میده، به اون عقد خلاصه اقتضا میده، به این طور سریعه اون عقد. عرف اینطور میفهمه، امام فرمان میگه که اجازه که آمد عرفن از 15 محرم نقل حاصل میشه، ولی عرفن اینطور نیست. ما اینطور پیستم، بنده اینطور تکی نمیکنم. این است که عقلن ایشان گفتن جواب دادیم، عرفن هم میگن نه، عرفن هم میتونه فهم که اون عقد را اجازه میده. معنی اون عقد این است که اون عقد چه اقتضا میکرد؟ اقتضا میکرد که در همون زمان، ما که نمیگیم زمان قیده، ولی در اون زمان واقع شده، این اون عقد را اجازه میده. خب بنابراین لازم باشه این است که این کاشفه باشه از همون موقع عقد، بله این به اون روح میده، این قبول داریم، این بدون اجازه که اون کارایی نداشت، اجازه به همون روح میده، به اون جان میده. عرف اینطور میفهمه، البته امر اعتباری هم هست، بله اعتبار عقلا این است که اون عقد من قبول دارم، قبول دارم، منش است که از همون اول محرم قبول دارم دیگه، ظاهرش اینه. ما اینطور فکر میکنیم بنده، ولی امام میفرمان نه، عرفن ناقل است. ما بگیم نخیر، عرفن کاشف است. بعد سراغ سبب شرعن، شرعن مربوط به اون روایات است که میخوانیم، اون روایات را همش ظاهرش همون کاشفه بودنه، ولی امام رضوان الله علیه تمام اون را توجیه میکنن به ناقله. تمام روایات که خواهیم خواند، چون برای اینکه محکم قائل میگه که نقل است و ناقل است، همه را توجیه بکنن. حالا ما کلام امام میخوانیم، ایشان میگه لا مانع عقلا عرفا شرعا به اینکه ناقله بدانیم. چرا؟ میگه عقد مسببی است باقی است، بله عقد، عقدی سببی داریم، همون انشاءه، اون رو به تو وقتی میگه تمام شده رفت، اما مسبب منشأ عرفن باقیه تا زمان اجازه و لحوق ها به تا زمان لحوق اجازه به عقد. این باعث که اون عقد اتمام بشه. اینطور میگه مضمونش هم لیس الا نقل، این که آمد نقل را میاره، بنابراین اجازه نقل میاره، از زمان اجازه نقل حاصل میشه و میگه ناقل است. این کلام امامه، این مانده حالا به تشخیص شما و فکر شما اینا. بله حالا بعد به سراغ همون اجاره، اجاره که ما مثال زدیم اول فروردین تا فروردین بعد، بعد به سراغ عقد منقطع. خب اینا رو چی بگیم؟ مثلا اگر مثلا یک سال اجاره دادن، سه ماه بعدش مالک مطلع شد، آیا وقتی که اجازه داد معناش این است که این 9 ماه را من اجازه قبول دارم یا 12 ماه قبول دارم؟ در مرعی که عقد منقطع شده اجازه میده بعد از 3 ماه اون مرعی، معناش این است که من اون 9 ماه را اون زن قبول داره یا 3 ماه را قبول داره، نقل قول داره بکنه یا 3 ماه را قبول. امام فرمان اگر عرف، امام فرمان اگر عرف مساعدت بکنه در اون 9 ماه، ما میگیم از 9 ماه عقد خواندن به 12 ماه عقد منقطع یا اجاره 12 ماه، اگر عرف مساعدت کرد به 9 ماه، امام میگه، ما میگیم 9 ماه، نشد دیگه باطله. خلاصه میخواد که کشف هیچ نفع قبول نکنن که از اول فروردین بوده قبول نکنن، امام میتونه فرمان، ولی ما میخوام بگیم که نه، عرف اینطوری که وقتی که بهش بگن میگه قبول دارم، قبول دارم، من همون عقد قبول دارم، اون عقد 12 ماه بوده. خب حالا بعد امام شروع میکنن به رد روایات که دلالت دارن بر کشف. باید روایات یک یک بخوانیم ببینیم که مشهور چه میگن، ما چه استفاده میکنیم و امام چه جواب بدن برای رد اون روایات، انشاءالله از فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.